اونا از شروط مالکیت شخصی شمرده میشه. بعد مالکیت خصوصی یعنی مالکیت فردی یا چند نفری نسبت به ابزار تولید. مالکیت عمومی یعنی مثل زمین و کوه‌ها و معادن و آب‌ها که ملک عام مردم است. مالکیت دولتی مثل اراضی خراجی که اینها ملک عام مردم است، ولی متصرف در او باید حتما دولت باشه، چون متصرف در او و متولی او باید حتما دولت باشه. اصطلاحاً بهش میگیم مالکیت دولتی. و یا این که میگیم نه، ملک عامه مردم نیست، اصلا ملک جهت است، ملک دولت است، ملک شخصیت حقوقی است و او وظیفه دارد این رو بر عامه مردم مصرف کنه. بلا جهت نه، اما این همون که بیان کردم، منافاتی نداره که امانت داره نسبت به منافع این برای مردم، اما وقتی میخوان سند بنویسن، سند رو به نام چی بنویسن؟ به نام دولت بنویسن. و الا تو ماشینام نوشته که در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی نزد ماست. داود این مطایبه رو هم شنیدید که یه آقایی مسجدی ساخته بودن و هنوز کاشی محراب رو درست نگرده بودن و با این و اون مشورت میکرد که بالای این محراب کدام که از آیات قرآن یا احادیث چه چیزی بنویسیم خیلی جالب تره. یک رندی آمد گفت من پیشنهاد بکنم که بالای محراب بنویسید در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهره روزی چند روزی نزد ماست. عرض می شود که خوب اشکالی نیست دیگه، عرض کنم اشکالی نیست، این به اعتبار این است که این شخصیت حقوقی مالک، یعنی دولت مالک، و معنای مالک دولت این است که این جهت مالک است. دولت تجلی امته، امام که مالکه به سمتش مالکه نه به شخصش، ولذا وقتی امام وفات میکنه این اموال به ورثش داده نمیشه، این اموال در دست امام بعد است. بنابراین مالک جهت است نه شخص. اشکالی نداره، اینا چیزی نیست. حالا میرسیم، حالا اجازه بدید داریم میرسیم. اگر اینجا نمونیم من ناچار هستم که امروز با سرعت برسم. راجع به آثار مالکیت، این همون مالکیت جهت. عنوان عرض کردن، اصطلاحا بگید جهت. بله اشکال نیست، همون جهت و همون شخصیت حقوقی که تعبیر شد. آثار مالکیت، یک، حق مصرف کردن. وقتی شما مالک چیزی هستید حق دارید اون رو مصرف کنید، میتونید اون رو مصرف کنید. خوب مصرف تا چقدر؟ تا هر قدر دلتون بخواد. چجور؟ هر جور دلتون بخواد. از نظر مالکیت ممکن است بگوییم که انسان از نظر مالکیت میتوانه مصرف کنه هر قدر، ولی از نظر یه نظر حکم وضعی، از نظر حکم وضعی و حکم تکلیفی ناشی از حکم وضعی شما میتونید بگید که من هر قدر دلم میخواد مصرف میکنم، ولی از نظر حکم تکلیفی که در غیر جهت اون حکم وضعی باشه، یعنی ناشی از حکم وضعی نباشه، شما تا مرزی که اسراف نباشه حق مصرف دارید. و چون برای مردم جدا کردن حکم وضعی از حکم تکلیفی و جدا کردن حکم تکلیفی ناشی از حکم وضعی با حکم تکلیفی ابتدایی که ناشی از حکم وضعی نیست عرض میشه و خیلی قابل فهم نیست، شما میتونید بگید که در جمع حق مصرف داره این تا مرز، تا وقتی که به اسراف نینجامد. ببینید شما همینطور که از مال خودتون نمیتونید اسراف بکنید، از مال دیگرانم نمیتونید اسراف کنید. تحریم اسراف ارتباطی به مالکیت ندارد. اسراف یک حرمت تکلیفی داره، تصرف در مال غیر هم یک حرمت تکلیفی داره، ولی تصرف در مال غیر حرمت تکلیفی دارد، متعلق به یک حکم وضعی و اون این است که این مال غیر است و مال شما نیست. موضوع حکم تکلیفی یک حکم وضعی است، ولی اسراف نه، اینطور نیست، یک حکم تکلیفی دارد بدون اون که در رابطه با اون حکم وضعی باشد. اگر خیلی بخوایم با اون دقت طلبگی حرف بزنیم، باید بگیم مالکیت مجوز تصرف است الی غیر النهایه، یعنی جواز ناشی از حکم وضعی. از اون نظر که مالک است، تصرف او محدود نیست و تظهر الثمره در کجا؟ همیشه باید تظهر الثمره رو گفت، نه فی النظر، نه فی غیر النظر. تظهر الثمره در اینجا که اگر شما از دسترنج خودتون پر خوردید و در حد اسراف خوردید، یک حرام مرتکب شدید. اگر رفتید تو باغ مردم و گفتید به مال قصبی که رسیدی حلال کن خود را، که این قضیه کمی و دیر دیر اتفاق می افتد، و گفتید حالا که آمدم بخورم تا هرچه میشه، دو تا حرام مرتکب شدید. یکی این که در مال مردم تصرف کردید که اسراف کردید. بنابراین اگر کسی انگور باغ مردم رو بدونه این که به او بخشیده باشن یا دعوتش کرده باشن تا حد اسراف خورد، دو تا حرام مرتکب شده، یکی حرمت تصرف در مال غیر، یکی حرمت اسراف. ولی اگر تو باغ خودش رفت و خورد، یک حرام مرتکب شده. به
اعتبار یک حرام ثابت می‌کنه که علی غیر نهایه حق ندارد دخالت
کنه. حق دارد. عدد این که میگیم یک حرام، نه و الا
حرمت اسراف محدودش می‌کنه.
ها این همونه که بگیم حرمت تکلیفی. عرض کردم برای اینکه حالا وقتی برای علمای الان جدا کردن این دو جنبه از هم دیگه مدتی بحث بخواد، پس برای مردم عادی به طریق اولا اینه که ما با مردم با همین زبونی که شما گفتید حرف میزنیم و اونه که میگیم یکی از آثار مالکیت اینه که انسان میتونه تصرف کنه در مال، اما فکر نکن که این تصرف تا قوانین مرز اسراف سر جای خودش محفوظه. با این عبارت میگیم که هم خلاف این نکته دقیق نگفته باشیم، هم به این بر اون بر بحث نکشونده باشیم. خب این اسراف، تصرف و مصرف کردن لااقل تا حد اسراف جایزه. اتلاف چی؟ اگر من مالک چیزی هستم، حق دارم اون رو اتلاف کنم، از بین ببرم. اتلاف، اسراف یعنی انسان یه چیزی رو بیش از حد مورد استفاده قرار میده، اما مورد استفاده، اما استفاده بیش از حد، از حد متعارف بیشتر. مثلا شما میتونید تو 3 اتاق زندگی کنید، 8 اتاق درست میکنید، اتلاف نکرده اید اما اسراف کرد. اتلاف این هست که نه چیزی رو از بین برید، یه قوطی کبریت دستتون گرفتید بازتون گرفته، هی روشن میکنید، هیچ زنون میده شد، معلومه حرامه. بله معلومه حرام. در این که ائتلاف و بیهوده هدر بردن حرام است در این تردیدی نیست، ولی اصولا آیا در همون حکم وضعی هم که ما گفتیم و حکم تکلیفی مربوط به اون حکم وضعی، آیا می شود گفت که مالکیت مجوز تصرف تا حد اتلافه؟ اینجا هم باز از همون نکته های دقیق اصولی فقهی فقهی اصولی پیش میاد. اجازه بدید که معطل این نشیم توی این زمان، این را هم فعلا مثل اون اولی کنیم، بگیم مالکیت مجوز تصرف است، اما مرز اسراف و مرز اتلاف باید رعایت شود. به این صورت میگیم و رد میشیم. خوب، وقتی که نوبت میرسه به این که انسان از چیزی که مالک اوست استفاده کند، حالا چجور استفاده؟ آها، تقریبا حالا تازه رسیدیم به اول بحث مادر. چجور استفاده؟ مصرف کردن رو فهمیدیم، اونم به شرط اینکه تا حد اسراف و اتلاف، یعنی با رعایت اینکه به حد اسراف و اتلاف نرسه. اتلاف که اصلا مصرف کردن نیست، اتراف یعنی بی مصرف کردن، ضد مصرف. شما که سیگارش دوم نمیکشید که؟ طلبا هیچ سیگار نکشن آقا، عرض میشه باید که برای اینکه جدن بالاخره این سیگار چیه؟ اسراف، اتلاف، این چیه؟ یک مبارزه پیگیر شروع میکنید که طلبه ها هیچ دود نکشن است. اصلا هیچ طور هم نمیشه. ها؟
استاد ما روبرو بشیم با بعضی از بلوگانمون که سیگار میکشن.
بکشن اونا، شما نکشید. من که نگفتم نه، هیچ وقت عوام به شما نمیگن آقا چرا سیگار نمیکشی؟ این حرف رو نزن.
نه نکشیدنمونو، سیگار کشیدن بزرگانمون رو با نزن.
خیلی خوب، حالا جناب عالی خواهش میکنم برای اینکه سیگار کشیدن بزرگان را توجیه کنید، شما غیر بزرگان سیگار نکشید، اونا احتیاج به توجیه شما عملی شما ندارن. جدا توصیه میکنم مبارزه کنید با اینکه سیگار کسی نکشه، خیلی بی‌معنیه. یعنی چه سیگار کشیدن دیگه؟ خیلی کار بیمنید. عرض می شود که به طور کلی قلیون کشیدن، سیگار کشیدن، دیگه تریاق کشیدن و حشیش کشیدن و هروئین کشیدن و هروئین که دیگه می ترسن آقای خلخالی برای سر همه شما برسن. خوب، مصرف کردن. من واقعا وقتی میبینم حتی یکی از این جوان ها، غیر از طلاب، یکی از این جوان های مبارز متعهد سیگار میکشه، خیلی اوقاتم خودم چطور نمیتونه با خودش مبارزه کنه؟ بنوستش دور این سیگار رو دیگه، تصمیم بگیره و از دور نکشه دیگه. مصرف کردن یه چیز، اما چیزی را که انسان مالکش میشه، این را بخواد به صورت سرمایه وسیله استفاده قرار بده، اون چی؟ اینم از آثار مالکیت هست یا نه؟ وقتی شما خودتون استفاده میکنید و یک وقت است که میدید دیگری استفاده کنه و بابت استفاده‌ای که میکنه یه چیزی به شما بده. یک کلبه میسازید، خودتون توش میشینید و میخوابید، یه جور ف فردا یک کلبه دیگه هم میسازیم و بعد مسافرهایی که میان یه شب دو شب میخوان اونجا بمونن میگید بفرمایید اینجا بمونید برای هر شب ماندنتون هم 5 تومن بدیم. این چی؟ ما نگفتیم حق داره واگذار کنه، یه وقت واگذار میکنه مجانا، یه وقتی که واگذار میکنه میخواد پول بگیره، میخوام ببینیم چی میشه این. حالا اینو داریم بحث میکنیم. خب این که انسان بگه چیزی را که مالک میشوم میتوانم مورد استفاده و بهره برداری قرار دهم، یک به شکل استفاده خودم مصرف کردم، خودم انسان مصرف میکنه، چون این مصرف که میگیم هم از خوردن ما، تا میگیم مصرف کردن بیشتر خوردن و نوشیدن تو ذهن میاد، نه پوشیدن و سکونت کردن و اینا هم مصرف. یک مصرف کردن، دو برای مصرف در اختیار دیگران نهادن و بابت اون چیزی به دست آوردن، میشه سرمایه؟ اینم میشه یا نمیشه؟ سرمایه در 4 شکل میتواند ظاهر شود. 1 در شکل مستقلات در شکل ابزار کار تولیدی، ابزار تولید، تولید به وسیله خود این مالک ابزار. پس 2 در شکل ابزار کار تولیدی، در فرضی که کار تولیدی از همین مالک باشه. 3 در شکل ابزار، در شکل ابزار کار تولیدی اما کار دیگران، در شکل ابزار تولید که همراه می شود با کار دیگران. 4 در شکلی که نه مستقلات است، نه کار تولیدی خود صاحب سرمایه است، نه کار تولیدی دیگران است، در شکل سرمایه داد و ستدی، سرمایه کسب، سرمایه تجارت و بازرگانی، بهش میگیم سرمایه بازار. پس سرمایه در 4 شکل نمایان میشود. 1 در شکل مستقلات، 2 در شکل سرمایه تولیدی، کار تولیدی هم مال همون صاحب سرمایه، 3 در شکل سرمایه تولیدی اما ضمیمه می شود به کار دیگران، نه کار خود صاحب سرمایه. 4 در شکل سرمایه بازرگانی و تجارت بازار. اما سرمایه در شکل مستقلات، یک آدمی، یک خونه، یک کلبه، یا آدمی یک کلبه می سازه و و توی این کلبه زندگی میکنه، خود چه حتی زندگی میکنه، منتها یه جوری این کلبه رو ساخته که اگه مسافرایی هم که از اونجا میان میرن عبور کنن میتونه یه شب دو شب به اونا جا بده بخوابن، هیچ چیزی هم از اونا بگیره. این از نظر منطق فطری هیچ اشکالی نداره. چه اشکالی؟ اون شخص احتیاج دارد به اینکه یک جا بخوابن. این کلبه که مال اینه، این اگر بیاد یک چیز معقول چقدر بده بحث دیگه است. شب 1000 تومن نه شب 1 تومن، یه بحثی است. حدش رو بحث نمی کنیم، اصلش رو بحث نمی کنیم. اصل این که انسان چیزی را که از راه کار تولیدی، کار خدماتی، کار حیازتی مالک شده تبدیل کند به یک سرمایه. حالا در حیازت هم ما حدودش رو گفتیم، میگیم به خصوص در مورد کار تولیدی و کار خدماتی. حیازت گفتیم ممکنه بگیم محدوده، محدود به حد نیاز. حیازت این چی؟ چیزی را که انسان لااقل، اینه میگیم، میگیم لااقل چیزی را که انسان از طریق کار تولیدی یا کار خدماتی مالک شده، اگر این بشود موقتا در اختیار دیگران بگذاری بابتش یک کرایه‌ای بگیری، از نظر منطق فطری کاملا موجهه، از نظر اسلام موجهه. حالا از اینجا شروع میشه فاصله درآمدها. یک کسی خیلی درآمد پیدا میکنه، یک کسی کم درآمد پیدا میکنه، تبعیضات تو جامعه پیش میاد، این یه بحث دیگه است، این به حدودش برمیگرده. شما بیاید مالیات بگیرید، بگید اگر کسی از طریق مستقلات مایی 2000 تومن بیشتر پیدا کرد، 99% یا 992% رو ازش مالیات میگیریم بدیم به دیگران، یه بحث دیگه. با تبعیض باید مبارزه کرد، یه بحثه. این که بگیم منشأ فطری ندارد برای مالکیت، منطقی نیست مالکیت او، دزدی از دیگران. چه دزدی از دیگرانه؟ خب این واقعا اومده امشب اینجا میخوابه، اگر یه چیزی به من بده، چیزی از او دزدیدم من. سرمایه مستقلاتی به خودی خود منطقی است، موجه است، دزدی از دسترنج دیگران نیست. این دسترنج خود منه، در اختیار او گذاشته، یه چیزی هم ازش میگیرم، دزدیه. دزدی از دسترنج دیگران نیست، استثمار نیست. چه استثماریه؟ مگه ما اونو استثمار اومده جا خوابیده، کار که نکرده، اومده خوابیده، و چون خوابیده و از اتاق من استفاده کرده، حالا باید یک سهمی از اون کاری رو که کار کرده به من بده، استثمار میشه. خب بس لابد اون کسی هم که بهش یه دونه نون میده بگه بخور، پولش بده، اونم استثماره. نونوا هم که میره بهش نون مجانی بده، برای که تا نون میده باید یه مقدار از اون اجرت کارش رو بابت نون بده، این استثمار میشه. اونوا نه استثماره، نه خلاف منطقه. سرمایه مستقلاتی توجیه فطری منطقی دارد، اسلام هم رو پذیرفته. این باید منشأ ثروتمندان پرثروت و فقیران ناتوان نشود، اون یه بحث دیگه است. اون بحث رو باید ما دنبال کنیم. ما فعلاً بحثمون در مالکیت، مالکیت یه بخش از اقتصاده، باید اونجا برسیم چیکار باید کرد. این مال سرمایه مستقلاتی مثل این که اشکالی نداره. سرمایه کار تولیدی که خود انسان کارشو میکنه، دو نفر آدم توی روستا نخریسی میکنن، یکی از اینا میبینه تا کی بیاد با دستش این گور رو تکون بده، بچرخونه و ذره ذره پنبه بده نخش کنه. این فاضل معاصر کیه؟ خب بود اونا که ثبت نام نکردن نیام. حالا یک روستای دیگه میگه تا که هم چی کنم مغزشو به کار میاندازه، با 3-4 تیکه چوب یه چرخ چوبی نخریسی درست میکنه و تولیدش رو میبره بالا با اون گو و دست که نخریسی میکرد، با اون چارچوبای فلکی که چارچوبایی که تو هم بوده و نخریسی میکرد و میچرخون تا نخشو بریسه. مثلا یادتون نمیاد این حرفا رو؟ نه هنوزم هست. خیلی عرض میشود که اون اینجوری که نخریسی میکرد میتونست روزی 1 کیلو نخ، 0.5 کیلو نخ بریسه. حالا چرخ نخریسی دوک درست کرده روزی 5 کیلو نخ میریسه. حالا این شخص دوک براش سرمایه است، دوک هم خودش داخته از چوب. این نخریسی که مغزش کار میکرده، ابتکار داشته، خلاق بوده، آمده با چند تا تیک چوب یه چرخ نخریسی، یه دوک به چرخ دستی نخریسی درست کرده، تولید خودش رو برده بالا. خوب این اشکال داره، هم مالک چرخشه هم مالک نخایی که میریسه. جای بحث این مالکیت ابزار، مالکیت خصوصی یعنی مالکیت ابزار تولید، مالکیت شخصی ابزار تولید، مالکیت فردی ابزار تولید، خودش هم استفاده میکنه از این ابزار تولید، استثمار هم از کسی نمیکنه، اشکالی که نداره. پس شکل دوم مالک سرمایه در شکل ابزار تولید، سرمایه تولیدی که کارگرش هم خود صاحب سرمایه است. این هم بیش کنه. اما پس این حالت سومه دیگه، مؤنث ما مؤنث دوم رو گفتیم. در حالت دوم اشکالی نیست. سه، مالکیت ابزار تولید، سرمایه تولیدی که باید به کار دیگران ضمیمه شود. حالت سوم این که انسان ابزار تولید داشته باشه و بخواد بده به دیگران، باید اونا باش کار بکنن. در اینجا دو حالت پیدا میکنه. یک حالت این که ابزار تولیدش رو به او اجاره بده، نظیر همون کلبه. یعنی بگه کارگر تو بگی با این هرچی میخوای کار بکن، روز 5 تومن من بده اجاره، من این چرخ دوک ریسیمو، این چرخ نخ ریسیمو، این دوک نخ ریسیمو به تو میدم اجاره روز 2 تومن. این که میشه مثل اون اولی، البته منتها اینجا ابزار تولیده. یکی این که نه عکسش کنه، او را اجیر بگیره، به او بگه تو خودت به من اجاره بده، بگه تو بیا با این چرخ من کار بکن، روز 10 تومن بده میدم، هرچی نخ ریسیدی مال من. خوب دقت کنید، آقای الف روزی 8 ساعت جدی کار می کند و با دست نخ می ریسد و معادل 1 کیلو، معادل ارزش مصرفی 1 کیلو نخ تولید می کند. بر خزانه ارزش های مصرفی جهان معادل 1 کیلو نخ می افزاید. آقای الف 8 ساعت کار منهای چرخ نخریسی میدهد 1 کیلو نخ. همین آقای علی فردا چرخ نخریسی همسایه رو میگیره، همون 8 ساعت کارا میکنه، 10 کیلو نخ میریزه. در روز دوم همون آقای علی با همون 8 ساعت کار به علاوه چرخ نخریسی میده 10 کیلو نخ. سوال، چه عاملی تغییر کرد که با 8 ساعت کار دیروز 1 کیلو ارزش مصرفی تولید شد، امروز 10 کیلو ابزار شد؟ این یه معادله. به همون رو نیست نواره شما دروه؟
نه خودتون نواره یک ساعتی
نه میخوانم خودتون که درو نیستی.
نه
میشادم چه عاملی تغییر کرد؟ عامل بود و نبود ابزار تولید. در این که ابزار تولید نقشی داشته است در بالا رفتن میزان تولید، احدی تردید ندارد. خوب، حالا این 9 کیلوی اضافی به کی میدید شما؟ اینجاست که حرفه. کسانی که حساب را میخوان سرانگشتی حل کنن میگن خب روشنه، این 9 کیلو که دیروز غایب بود، ببینیم به علت غایب بودن کی غایب بود؟ به علت غایب بودن ابزار تولید. دیروز چرخ نخریسی غایب بود، این 9 کیلو هم غایب بود. امروز چرخ نخریسی حاضر شد، 9 کیلو هم حاضر شد. معلومه دیگه، سوال نداره، روشنه، این 9 کیلو مال ابزار تولیده. همه این سرمایه‌دارهای طماع مکنده خون مردم یه همچی محاسبه‌ای دارن که خیلی هم راحت میخوان به مردم دنیا بقبولونن. به حسب ظاهرم حرف منطقی. خوب، برای اینکه این آقا یه شک بهش وارد بیاریم تا بفهمی که این منطقش منطق تمکارانه، یه معادله دیگه درست میکنم. ایما چرخ نخریسی، شما اول گفتی آقای علف من میخوام این دفعه فرمول رو شروع کنم با چرخ نخریسی. چرخ نخریسی شما دیروز توی اتاقت بیکار افتاده بود. چرخ نخریسی بود، کار آقای الف پلوش نبود. چرخ نخریسی منهای کار آقای الف میدهد چند من نخ؟ هیچ من، هیچ کیلو. امروز چرخ نخریسی به اضافه کار آقای الف داد 10 کیلو. خب این معادله چی میگه؟ این معادله میگه هر 10 کیلو مال کیه؟ مال آقای الفه. این هم یه جور معادله است. بوغ رو تا از کدوم سرش بزنی؟ از سر گشادش یا از سر تنگش؟ صداش فرق میکنه. معادله رو چجور تنظیم کنی؟ تقریبا یکی از استدلال‌های سوسیالیست‌ها به اینجا منتهی میشه که اون چه منشأ واقعی تولید است کار زنده است. کار مرده و سرمایه مرده دیگه، مرده که بچه نمیذاره، اونی که بچه میذاره چیه؟ زنده است. تولید، زن و شوهر مرده تولید میکنن؟ مرده تخم میذاره؟ نه. بره مرده ازش بچه به دنیا میاد، اگه تو وقتی که زنده بوده بچه تو شکمش بوده فوراً به دادش بره از شکمش پاره بری در بیاری ممکنه، و الا گوسفند مرده بره نمیذار. کار مرده که سرمایه کار مرده است، کار مرده بچه نمیذار، بهره نمیده، همه تولیدها مال کار زنده است، بنابراین به کار مرده هیچی نمیرسه. اینا هم بیانشون به یه همچی عبارتی برمیگرده روی نوع فرمول دوم. خب مگه ما واقعا اسیر فرمول هستیم؟ خب یه خود عقلمون رو بازتر کنیم، فکرمون رو دقیقتر کنیم، بیشتر تحلیل بکنیم، ببینیم به اینکه چی میشه واقعا مطلب. ما میگیم هم معادله اول چشم بندونه که هم معادله دوم چشم بندونه که هر دو چشم بندونه. دلیل این که هر دو چشم بندونه که خود این هر دو معادله اول دلیل بر آن است که معادله دوم توش گول و فریب هست و چشم بندونه که مقالطه است. معادله دوم هم دلیل بر این است که معادله اول مغالط است. حق مطلب اینه که بگوییم هم ابزار تولید سهمی دارد هم کار سهمی دارد در اون اضافه ها، یعنی در اون 9 کیلو. چرا؟ برای اینکه بچه حلال زاده را نمیشه به تنهایی به پدرش نسبت بدی نه به تنهایی به مادرش، باید گفت بچه پدر و مادر هر دوه. حالا این عیسی علیه السلام بچه مادرش عیسی ابن مریمه، اون حسابش جداست. این است که بگیم 10 کیلو نخ محصول ازدواج کار زنده آقای الف هست با کار مرده آقای ب. کار مرده آقای ب یعنی لاشه کار چیه؟ چرخ نخریسی. در اقتصاد از ازدواج زنده و مرده تولد روی می‌دهد. در طبیعت از ازدواج آب و خاک مرده در طبیعت، از ازدواج آب که منشأ حیات است و جعلنا من الماء کل شیء حی، در طبیعت از ازدواج آب و خاک مرده و زمین موات چی به دست میاد؟ گیاه، دانه های ریشه ها، بذر، خاک، آب، اینا هیچ کدامشون به اون معنا زنده نیستن. دانه و خاک حالت انفعالی برای حیات دارن، آب حالت اعدادیه شبه فاعلی برای حیات داره، و به هر حال خارج از این حرفا از ترکیب آب و خاک و دانه که هیچ کدامشون، دانه گندم خودش مرده است تا رطوبت بهش نرسه زنده نیست، از ترکیب آب و گندم و خاک که هر سه مرده به حساب میان، ساقه زنده گندم برمی آید. این است که بگوییم کار آقای الف در روز اول بدون چرخ نخریسی میدهد 1 کیلو، کار آقای الف در روز دوم که ترکیب شود با نقش چرخ نخریسی که کار مرده آقای به هست میدهد 10 کیلو و این 10 کیلو فرزند هر دوست. منتها چجور سهم بندی کنیم؟ آها، عدل و ظلم اینجاست، بحث سر فرمول سهم بندیه. اون فرمول سرمایه‌دار طمع‌کار که فرمول اول رو تنظیم می کرد و دست ما می داد تا توجیه کنیم غارتگری و استثمارش رو، مردوده. این فرمول دومم که تولد از شیء زنده است، شیء مرده تولدی از اون متصور نیست، اینم مردوده. حق این است که بگوییم این 10 کیلو فرزند هر دوست، سهم بندی و تقسیم بندیش باید بر اساس نظام عادلانه‌ای باشد و این نظام عادلانه نظام مفصل کاملی که به تفصیل باید بر طبق موازین بیان شود. ولی این ولی رو بگم، ولی یک فرمول ما داریم که قطعا هم اسلامی، مو هم را درزش نمیره، فعلا این یه فرمول رو میگیم، حالا تا بعد بقیهش. بند 2 از اصل 43 قانون اساسی بیانگر این فرموله و این فرمولی بود که من پیشنهاد کردم به دلیل اینکه در همون مطالعات تحلیلی اقتصادی بر همین اساسهایی که میبینید به این نتیجه رسیده بودم که این راه حل قطعی اسلامی است که میشه گفت قانون اینه. برای اون که ما به پیچ و خم اون فرمول های پیچیده مفصل دوچار نشویم، میگوییم جامعه موظف است به هر انسانی که میتواند کار کند و میخواهد کار کند سرمایه تولیدی و ابزار تولیدی مورد نیازش را بدهد تا او مجبور به مزدوری نشود. وقتی ما من اسم گذاشتم از نظر اقتصادی فرمول، یعنی تز فراوانی ابزار تولید، وقتی ما ابزار تولید فراوان در جامعه داشتیم و به وجود آوردیم و در اختیار هر کس که میخواهد کار کند، نمیخواد بهش ببخشیدن بگید مال خودت، میگید در اختیاره، تا کار میکنی در اختیاره، و این ابزار تولید را به رایگان، البته استهلاک که میدونید این اشکال نداره، استهلاک اصلا اجرت نیست، تو همه نظام ها میزان استهلاک رو باید بگیرن، یعنی دیگه چیزی ازش اضافه نگرفتیم، وقتی به رایگان یعنی بدون هیچ چیزی مگر حد استهلاک در اختیار همه صاحبان قدرت کار گذاشتیم، چه کار تولید چه کار خدماتی، دیگر زمینه استثمار از بین میره. اصلا آقای الف نیازی ندارد که سراغ چرخ نخریس یا آقای ب برود. چرا؟ چون جامعه این چرخ نخریسی را در اختیار خود او می نهد. و سلام. همه حالا چیزی بگید، همه چیزها فرضیه است. شما اگرم بگید که ما امروز بیاییم و بگیم هیچ کس مالک هیچ ابزار تولیدی نیست، اونم تا وقتی بیاید عمل بکنید کلی کاریم بره. حالا توجه کنید، توجه کنید، توجه کنید، دارم میگم. پس این از نظر تز اقتصادی اسمشو گذاشتیم تز فراوانی، نظریه فراوانی ابزار تولید و سرمایه تولید. تأمین کنندش جامعه، نتیجهش این که هیچ صاحب کاری مجبور به مزدوری نشود. نه، مزدور جامعه تو اونجاست که بگید مالکیت دولتیه. من میگم از این میدارم به اختیار رو کنیم هرچی میخواد کار کن برای خود، نه که چیزی ازش بگیره جامعه. حالا اجازه بدید میرسیم آقا به ارزش اضافی، هم به ارزش اضافی ما میرسیم. اینی که من گفتم که حل کرد، برای اینکه وقتی شما چرخ نخریسی رو میدید میگید تولید کن هرچی طور که دیمال خوده، ارزش اضافی بگم. خیلی خوب، پس نگید این حل نکرد، این حل میکنه. بگید تا به اونجا برسیم چی کار کنیم. شروع، پس بگید تا اونجا چی کار کنیم، ولی خود این حل میکنه. همون سوال است که تا اون روز چی کار کنیم. خب و اما اجازه بیدا، و اما این که تا اونجا چه کار بکنیم، اصل 49 قانون اساسی، اون هم در بحث اقتصاد ما به همین منظور درج شده که دولت جمهوری اسلامی موظف است. ما علم اجمالی داریم، اونم از اون علمای اجمالی گردن کلفت پردامنه که علم اجمالی اغلبی است. وقتی ما علم اجمالی داریم به این که روی این میز به اندازه 1 سانتی‌مترش نجسه، یه وقت علم اجمالی داریم به این که این میز 1 سانتی‌مترش پاکه بقیه همه نجسه، برخورد با این میز فرق میکنه. ما علم اجمالی داریم به این که اینهایی که در طول این ده ها سال، به خصوص در طول 10-15 سال اخیر، از طرق مختلف ثروت هنگفتی به دست آوردن، اینها یک، بسیاری از راه‌هایی که رفتن حرام بوده، اعتبارات بانکی گرفتن با توصیه و پارتی بازی، اجازه بهره برداری گرفتن با توصیه و پارتی بازی، یه چشمه کوچیکش که اون هفته برادرمون آقای موسوی رفته بودن و خبر شدن و فوراً هم اقدام شد، براتون میگم. توی این ورامین ایشون رفته بودن برای یک سخنرانی، همین جور بهش گفتن آقا یه دیم هستش اونجا که راه نداره، از اینا دارن زیاد. گفتن آقا اینجا چند تا، یکی یا دوتا، یکی حالا یه معدن هست ازش بهره برداری میکنن، یک شازده ای از اون نوه های مظفرالدین شاه ناصرالدین شاه که اینجا اومده ثبت داده و اجاره داده و پولش میده. خب چی این معدن؟ رفته بودم دیدم که اینجا معدنی نیست، زمینیه تو شن و ماسه هست، معدن شن و ماسه هست. خب اونو حالا شده معدن، اون روزا به اینه نمیگفتن دیگه معدن، حالا به اینا میگن معدن. معدن شن و ماسه هست. چند نفر از بچه های جوان های اونجا در این زمان انقلاب در این 7-8 ماه رفته بودن خنیت کرده بودن، از اینا خودشون از اینجا بهره برداری کرده بودن با دستک و دفتر 600,000 تومان، نه 1,000,000 خورده، 1,000,000 گویا 200,000 تومان درآمد داشت. نه مال چند ماه بر، حالا اونش مهم نیست، مهم نیست. عرض می شود که اینا هم نگرفته بودند و یک صندوق قرض الحسنه درست کردن و وام دادن به این افراد برای کارا و این. اجازه بدید آقا، اجازه بدید آقا. اون هفته براتون خوندیم که فی المعادن الظاهره و هی التی لا تفلا یفتقر و لا تفتقر و الا یا لا یفتقر و الا اظهارهی کل ملح و نفت و القار لا تملک بالاحیاء ولا یختص به الحج و فی جواز اقطاع السلطان المعادن و المیاه تردد و کذا فی اختصاص المقطع بها و من سبق الیها فله اخذ حاجته ولو تسابق اثنان فالسابق اولا و من فقه هاینا من یخص المعادن بالامام علیه السلام فهی عنده من الانفاق. این متن فقه سارا متن شرایع بوی. خب معدن نمک اتفاقا گفتن حالا چند تا معدن شوره اونجا از همینطور میان قشنگ بار بکنن و میرن اونم از همین قبیل. حالا قرار شد اونا هم برم بگیم ها اینا چی حکمش؟ قطعیست که این قدر مسلم، قدر مسلم این است که این آقایی که اومده دست رو اینجا گذاشته میگه هر کی میخواد بیاد یه ماشین شن از اینجا ببره باید 50 تومن من بده، این درآمد درآمد حرامه. این قدر مسلم. البته تا قبل از اینکه حالا خدمتتون مطرح کنیم به ذهن خیلیاتون نمیومد که این حرام باشه. این درآمد درآمد حرامه، این یه چشمه. شما از این چشمه های حرام های بینامونشان در این ثروت ها زیاد دارید. معاملات ربوی، فروش زمین های مواد، بسیاری از پولدارهای این 15 سال از راه فروش زمین های مواد میلیارده شده. فروش حرام بوده، سالم پول اصلا نمیشه این. و هاکذا. البته یه مختصری هم ممکنه حلال باشه از همون چیزایی که جلوتر گفتیم. اصل 49 میگه دولت باید به حساب اینا برسه، یک حساب رسی بکنه، ببینه اونیش که واقعا برسه، ببینه کدوم مال مردم، کدوم مال اشخاص، کدوم مال دولت، کدوم مشغول ماله، که حساب رو روشن کنه. اگه تهش چیزی موند خب اون وقت بده به این آقا. البته حالا اجازه بدید، پس گفتم اجازه ناتوانی ها رو دولت میتونه الان بیاد برای اینکه اینا تا دید این کارو میکنن، دولت میاد یک دستور منع تصرف توقیف. این آسونه. دولت وقتی دید این کارو میکنن فورا الان یک دستور توقیف میده میگوید هیچ کس جز به این اندازه محدود حق تصرف نداره. این کارم الان دارن دادگاه انقلاب خیلی میگن. اینا آسونا راه اجرایی رو اجازه بدید جدا کنیم، ما مسائل بگیم اینجا، مبانی فکری رو اول اینجا بگیم، بعد راه‌های اجرایی رو باید ابتکار کرد. همش مبنا داره. به محض اینکه دولت دید حقوق عامه در مرز تضییع، فوراً حق هجر رو داره. عین وشکست داره. خوب، بنابراین قسمت معظمی از این اموال هم متعلق به دولت هست و وقتی گرفت به صورت تعاونی های تولید میذاره در اختیار هم صاحبان کار. فوراً به سلامتی این امت انقلابیمون امروز که در خدمتتون هستیم حدود 83% از صنایع بزرگ و نیمه بزرگ، یعنی جز این صنایع خیلی کوچک، الان بر همین اساس گرفته شده. و من روزا که میگفتن مصادره اوقاتم تلخ میشد. اونم مصادره تو ذهن میاره، یعنی اینا مال اینا ازشون گرفتیم به عنوان جریمه. حالا اونم مبنا داره، مبنای فقهی داره، ولی ممکنه حالا توش حرف بزنم. آقا نگید مصادره، نویسید قانون استرداد اموال مقصوبه از دست غاصبین و در لوایح بعدی به همین صورت هم نوشته شده، به دادگاه انقلاب هم به همین صورت بعدن ابلاغ شد. ما اگر قدرت تنظیم و اجرا و اداره پیدا کنیم قانونشو داریم. شما لیاقت اداره شو بسازید، قانونش هست. بن‌بست ما نداریم در اسلام. اگر ما قدرت مدیریت، برنامه ریزی، اجرا رو بالا ببریم با همین اصل 43 و اصل 49 قانون اساسی، در یه برنامه 10 ساله جامعه ایران توش تولید بالا، نفی مزدوری برای اشخاص و برای دولت، امروز در جامعه های سوسیالیستی و من مزدور دولت هم، اینجا که مزدور دولت هم نیستم، نفی مزدوری برای اشخاص و برای دولت تا سطح گسترده، یه مقدار مزدوری دولت هست توش مثل تسلیحات، اونجا دیگه نمیشه یک کارا بکنیم. یا اصلا رو گذرس کردم اینجا نگفتم، من جای دیگه بود گفتم، حالا اینجا گفتم به اینکه خدمات علا کلها تو که مزدوری پیدا میکنه کارش نمیشه بکنه برای، ولی در کارهای تولیدی جز اون که تولید سلاح و امثال ایناست که مال دولته، نفی مزدوری در سطح وسیع با حفظ آزادی و با حفظ انگیزه ها و رغبت های شخصی و ابتکارها، این اجمالا یک طرح‌گونه‌ای برای راه حل ها. این هم نوع سوم سرمایه. سرمایه در نوع چهارم، سرمایه بازرگانی، سرمایه بازار. این را من یه جمله بگم رد بشم. لایحه اراضی کشاورزی بر همین اساس تنظیم شده و تصویب شده و هیچ مانع شرعی هم با رعایت موازین اعمال ولایت ندارد. دقیقاً اینجا مورد بحث قرار گرفت در خدمت آیت الله منتظری، آیت الله مشکینی، و در یکی دو مورد دوستان دیگه هم شرکت داشتن و روی موازین این لایحه تنظیم شده. مطالعه بفرمایید، ترجمه هم تشریف ببرید، بدونید که این لایحه در یه مجمع فقاهتی بررسی و تصویب شده. نخیر، امام منهای امام منهای اعمال ولایت از منم بنویسید اون استفتا رو از منم بپرسن، همون جور جواب میدم. تصرف در زمینی که ملک دیگران است چگونه است؟ بندم بنویسم حرام است، فرق نمی کنه. به آقای منتظر هم بنویسشون هم دو جواب میدم. به همه فقها بنویسید یک جواب است، اون مطلب بیشتر نداره. به تمام فقها بنویسید یک جواب. میگن مرحوم من باید برم و شما هم که تشریف دارید و خب حالا من به اون چهارمی هم برسم و برم، این سوالات هم نمیتونم جواب بدم. بعد جواب میدم. آقا میگن مرحوم حاج شیخ محمد باقر نجفی که میرزای بزرگ شیرازی آموزم دستن، تقریبا شاگرد او هم بوده، معاصری بوده که پیش او درس هم خونده، ظاهرا پیش او درس خونده، ولی به هر حال معاصر کوچکتری بوده و خیلی برای او احترام بود. در اصفهان حاج محمد باقر پسر شیخ محمد